بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مقدماتی بود که مرحوم آخوند برای اثبات امتناع اجتماع امر و نهی بیان فرمود. چهار مقدم ایشان ذکر کرد. مقدمه اول این بود که احکام در مرحله فعلیت با هم تنافی دارند، نمی شود فعل واحد هم وجود داشته باشد وجوبا فعلیا و هم حرمت داشته باشد حرمتا فعلیا و یا اباحتا فعلیا. این فرمایش از نظر ما فرمایش بسیار متینی است، هرچند مرحوم آقای خویی فرموده است که به نظر ما هیچ تنافی بین احکام تکلیفیه فی حد ذاتها نیست، چون احکام تکلیفیه صرف اعتبار هست، وجوب اعتبار الفعل است علی ذمه المکلف، حرمت اعتبار محرومیت مکلف است و اعتبار سهل المعونه است. تضاد در امور تکوینیه مطرح است، امور اعتباریه که خارج از بحث تضاد و یا تناقض است. اعتبار می کنیم در آن واحد هم شرب ماء را در ذمه مکلف و هم اعتبار می کنیم محرومیت او را از شرب ماء، اعتبار که معونه ای ندارد. بله، تنافی در احکام تکلیفیه در مرحله مبدأ و یا منتها رخ میده. مرحله مبدأ یعنی مرحله ملاکات احکام. خب وقتی شارع فعل واحد را هم واجب کند و هم حرام، یعنی هم مصلحت تامه دارد و هم مفسده تامه، و این تنافی هست در مرحله مبدأ و ملاک. چه احکام ما این وجوب و حرمت به مرحله فعلیت برسند چه به مرحله فعلیت نرسند، در مرحله مبدأ و ملاک تنافی رخ میده بین ملاک وجوب که مصلحت تامه است با ملاک حرمت که مفسده تامه است. تنافی در مرحله منتها هم بین احکام پیش میاد و اون اینه که وقتی شارع میگه واجب است شرب ما، موضوع میشه برای حکم عقل به لزوم امتثال. وقتی هم میگه حرام از شرب ما، اونم موضوع میشه برای حکم عقل به لزوم امتثال. تنافی در مرحله حکم عقل به لزوم امتثال امر به شرب ما و نهی از شرب ما پیش میاد. پس احکام تکلیفیه در ذاتشون تنافی نیست، یا در مرحله مبدع تنافی یا در مرحله منتها. و مرحوم آقای خویی از این راه مشکل جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو حل کرده. فرموده که حکم واقعی اگر شرب توتون حرام، اگر حکم واقعی این باشد که شرب توتون حرامون، ولیکن مادام شک فی حرمت شرب توتون قاعده هل جاری بشه. نه تنافی در مبدا هست بین حرمت واقعی و حلمیت ظاهریه، نه در مرحله منتها. در مرحله مبدا تنافی نیست، چون حکم ظاهری ناشی از ملاک در متعلق نیست، ناشی از ملاک در خودشه. مصلحت در خود حکم ظاهری است. حلیت ظاهریه شرب توتون ناشید از مصلحت در جعل خود حلیت ظاهریه، تنافی نداره با ملاک حرمت واقعیه شرب توتون که مقصده در متعلق هست. ایشون میفرماد حرمت شرب توتون ناشید از مقصده در شرب توتون، حلیت ظاهریه شرب توتون ناشید از مصلحت در خود جعل حلیت ظاهریه. فلا یوجد تنافن فی المبدع و این الحکم الواقعی و الحکم الظاهری. نه نه، مصلحت در خود این حکم ظاهری است. مصلحت در این است که شرب توتون حلال ظاهری باشد و مکلف مرخص العنان باشد عند شک فی حرمت شرب توتون، ولو شرب توتون مقصده تامه دارد. در مرحله منتها هم تنافی نیست. چرا؟ برای اینکه حکم ظاهری به حلیت شرب توتون مادام عدم وصول حرمت الواقعیه است، و تا حرمت واقعیه شرب توتون واصل نشه اصلا موضوع حکم عقل به لزوم امتثال نخواهد بود. پس تنافی در احکام بین مبدأ و منتها، یعنی در مرحله مبدا و در مرحله منتها و نه در خود احکام تکلیفیه. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی رو ما قبول نداریم. ما معتقدیم حکم تکلیفی مجرد اعتبار نیست. اگر به مولا بگن شما در صورتی که تحریم بکنی شرب توتون را، ما بهت جایزه میدیم. مولای عرفی برای وصول به جایزه میگه شرب توتون حرامه. فقط هدف مولا وصول به جایزه. کدام عقل حکم میکنه به لزوم امتثال این حکم مولا؟ خود مکلفین میدانن که مولا هیچ نسبت به این که اینها شرب توتون رو ترک کنند اراده لزومیه ندارن. برای وصول به جایزه است که گفتن اگر اعتبار کنی حرمت شرب توتون را بهت جایزه میدیم. هیچ وقت عقل حکم نمی کنه به لزوم امتثال همچون حکم. نه، ولو مقصده هم داشته باشد شرب توتون، اما مولا میگه من نمیخوام تحریم کنم شرب توتون را. اما به من گفتن اگر شرب توتون رو تحریم کنی بهت 1 میلیارد جایزه میدی. مولا هم میگه خب 1 میلیارد جایزه بگیریم خوبه، تحریم میکنیم شرب توتون رو. اما در نفس مولا نسبت به این که مکلفین ترک بکنن شرب توتون را هیچ اراده لزومیه نیست، عقل هیچ وقت خود نمی کنه به لزوم اجتناب از شرب توتون. روح حب اون غرض مولاست نسبت به فعل عقل که ما ازش تعبیر میکنیم به طلب نفسانی که قائم است به نفس مولا نسبت به فعل عبد یا نسبت به ترک. شما وقتی به فرزندتون دستور میدید برو نان بخر، ورای این دستوری که میدید در نفستان چه میگذرد؟ در نفستان طلب دارید، طلب نفسانی دارید نسبت به این فعل، و این طلب نفسانی را که به فعل فرزندتان تعلق گرفته ابراز می کنید، میگید اشتر الخبز. پس روح حکم عبارت هست از طلب قائم به نفس مولا نسبت به فعل عبد در وجوب یا نسبت به ترک در حرمت. و انشئت قلت، قوام حکم به این است که مولا وقتی میگوید این کار رو انجام بده بدائی تحریک نحول فعل باشد، وقتی هم میگه این کار رو ترک کن بدائی زجر من الفعل باشد، و در مرحله دائیه بعد و دائی زد تنافی رخ میده. مولا مگه میتونه هم بگه اشرب الماء به دائی بعد و هم بگه لا تشرب الماء به دائی زد؟ مرحله مبدأ جدا، مرحله منتها که حکم عقل است به لزوم امتثال جدا، در مرحله حکم که قوامش بدائی بعد است در وجود و یا حرمت که قوامش بدائی زجر است تنافی رخ میده. پس این که ایشان فرموده المشهور، این که آقای خویی فرموده المشهور قدیما و حدیثا علی تضاد الاحکام الخمسه فی حد ذاتها ولیکن نستهی عدم و دانک عدم و تضاد فی الاحکام تکلیفیه فی حد ذاتها نخیر، از صحیح ما علیه المشهور اصلا محال است. بحث بدائی تحریک نحو الفعل باید باشد، اون که بحث بدائی عدل که حقیقت حکم نیست، یا بحث بدائی امتحان. ما عرضمون همینه که برای این که حقیقت حکم درست بشه صرف اعتبار کافی نیست، باید بدائی تحریک باشد نحو الفعل. آقای خویی فرمود که میشه اعتبار کنه مولا هم شرب الماء رو در ذمه مکلف و همزمان اعتبار کنه محروم بودن مکلف رو از شرب الماء. ما میگیم نمیشه دائی تحریک نحو الفعل و دائی زجر من الفعل در زمان واحد در نفس مولا منقطع بشه، این محاله. اصلا مرحله ببینید، شما یک آقایی رو فرض کنید که احکامش تابع ملاکات نیست، مولای حکیم نیست، و یک شخصی هم نیست که عقل امتثال امر و نهی او رو لازم بدونه. فرض کنید یک فقیری میاد دم در، فقیری که حکیم هم نیست، هم بگوید به من کمک کنید، هم بگوید به من کمک نکنید، به من کمک کنید، به من کمک نکنید. میگن چرا اینجوری میگی؟ میگه آقای خویی فرموده نه در مرحله، نه احکام تکلیفیه فی حد ذاتا که تنافی ندارن، میمونه مرحله ملاک. ما که مولای حکیم نیستیم که احکاممون تابع ملاک باشه در متعلق. تازه همین را هم بعضی ها منکرن، میگن احکام تابع ملاک در متعلق لازم نیست باشه. از اون طرف واجب الامتثال هم نیست امر و نهی ما، تا شما در مرحله منتها مشکل پیدا کنید. میگن ما مشکل پیدا نمی کنیم، تو مشکل پیدا می کنی. وقتی میگی کمک کنید به من، کمک نکنید به من، این نشان میده تو داعی تحریک نهوالفعل نداری. چون نمیشه هم داعی تحریک نهوالفعل داشته باشی، یعنی بخواهی که ما به تو کمک بکنیم داعی تحریک نهوالفعل داشته باشی، و هم داعی زجر نهوالفعل. تنافی در خود حقیقت احکام تکلیفیت و نه در مبدأ و یا منتها. ما معتقدیم روح حب اراده مولاست نسبت به فعل عبد، که ازش تعبیر میکنن در فقه، میگن تعلق غرض مولا به فعل عبد. جالب اینه خود آلخویی میفرماید اونی که موضوع است برای وجوب اطاعت علم به غرض مولاست، نه امر و نهی مولا. خود ایشون میگه، میگه اگر عبد ببینه که پسر مولا غرق داره میشه، خب کشف میکنه که غرض مولا اینه که پسر او رو انقاذ کنه، اما اگر نرفت انقاذ بکنه پسر مولا را، پسر مولا غرق شد، مولا میاد میگه چرا پسر من رو انقاذ نکرد؟ میگه مولا تو که امر نکردی. مولا عقاب نمی کنه این عبد رو، اغلا این عبد رو مستحق عقاب نمی دونن، نمیگن تو علم به غرض مولا داشتی، چرا علم به غرض داشتی مخالفت کردی با غرض لزومی مولا. خب آلخویی رو فرموده، خب جناب آلخویی غرض لزومی مولا یعنی چی؟ یعنی این که مولا طلب نفسانی ارتکازی دارد نسبت به این فعل. یعنی مولا اگر ملتفت می شد که پسرش در حال غرقه، می خواست از پس که او رو انقاذ بکنه. میشه تعلق غرض مولا به فعل عبد. ما در همین مرحله تعلق غرض که ما اسمشو میذاریم اراده مولا به فعل عبد، طلب قائم به نفس مولا نسبت به فعل عبد، خود در این مرحله انصافا تنافی هست بین این که مولا هم بگه اشرب الماء هم بگه لا تشرب الماء. نمیشه هم غرض مولا به شرب ما تعلق بگیره هم به ترک شرب ما، محاله. و روح حکم هم همین تعلق غرض به فعل هست. روح امر به اراده مولا نسبت به فعل اگر اراده مولا نسبت به فعل عبد نباشد، امر صرف لقلقه اعتبار میشه.
پس تناسی رو در ملاکات رو باید ببرید، در اراده
ولو ما اشعری بشیم نعوذ بالله، ولو ما قائل بشیم احکام تابع ملاکات نیستن، ولو اصلا فرض کنیم مولا مولای حکیم نیست، باز نمی شود امر حقیقی بکند به یک فعل و همزمان نهی حقیقی بکند. نمی شود چون امر حقیقی اونیست که بداعی تحریک نهی فعل است، یعنی ناشیز از اراده مولا نسبت به فعل. نهی حقیقی هم اونه که بداعی زجر من الفعل است، یعنی ناشی است از اراده لزومیه مولا نسبت به ترک فعل. و این اراده لزومیه نسبت به فعل که روح وجوب است، با اراده لزومیه نسبت به ترک روح حرمت است، در آن واحد قابل جمع نیست. و لذا حق با مرحوم آخون و مشهور است که تنافیست بین احکام تکلیفیه. البته اگر یک حکم تکلیفی بود وجوب فعل یا حرمت فعل دیگر مثل حرمت شرب توتون بود، اما مولا اراده لزومیه نسبت به فعل آن نداشت. یا در حرمت شرب توتون مولا فرموده کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام، اگر نمیدانستید که شرب توتون حرام است معذورید در شرب توتون. خب چون رضای مولا به شرب توتون در فرض شک با اراده لزومیه مولا نسبت به اجتناب از شرب توتون جمع نمیشه، پس کشف میکنیم حرمت شرب توتون همراه با اراده لزومی نسبت به اجتناب شرب توتون نسبت به افرادی که شاکن همراه نیست. ولذا اسم اینو میگذارن حرمت انشائیه یا حرمت مرحوم آخون درنگیش اینه میگه حرمت فعلیه من سائر الجهات. این حرمت فعلیه من سایر الجهات همون حرمت انشائیه است، منتها مرحوم آخون میگه تمام مقدمات فعلی شدن حرمت شرب توتون مهیاست، هیچ نگرانی نیست به جز علم مکلف. اگر علم مکلف هم آمد تمام شرایط فعلیت حرمت محقق میشه و حرمت میشه فعلیه. یعنی قبل از این چون مولا اذن در ارتکاب شرب توتون داده برای شاک، هنوز حرمت شرب توتون فعلیه نشده، منتها چون غیر از علم بقیه شرایط فعلیت فراهمه اسمش رو گذاشته فعلیه من سایر الجهات. و قول اون آقا گفتن هنوز ازدواج نکردی، گفت نصفش درست شده، ما میخواییم طرف رو، هنوز طرف ما رو نمیخواد. این به این نحوه فعلی من سائر الجهات مرحوم آخون اینه، یعنی همون انشاء من تا سائر شرایط فعلیت فراهم مونده علم مکلف تا بشه فعلی، مرحوم آخون اسمش رو میذاره فعلی من سایر الجهات. مهم نیست، پس این مقدمه اولا فی غایت المثال. احکام در مرحله فعلیت مرحوم آخون در فرموده مختص است به عالمین و یا جاهل مقصرها، عالمها جاهل مقصرها اونا حکم در حقشون فعلی، اما کسانی که جاهل قاصرن حکم فعلی نیست. چرا؟ برای اینکه مولا اذن داده به اونها در ارتکاب مشکوک و با اذن مولا در ارتکاب مشکوک، رضای مولا به ارتکاب مشکوک وقتی بود دیگه معنا نداره مولا بگه من اراده حتمیه دارم که شما ترک کنید چربتتون را، در این حال میگه من راضیم چربتتون بکنید. دیگه نمیشه که
وقتی خود این حکم
فعلی
من جمعی
الجهاد همین نظر که باید میکنم. این فعلیت به اصطلاح دیگر و فعلیت برای معقول بگذارید. پس این مقدمه اولا مقدمه تامه است. روح امر تکوینی، روح امر طلب قائم به نفس مولاست نسبت به فعل است، که علما میگن اراده فعل هست. روح امر این است. اگر امری بود این روح رو نداشت میشه امر بلا روح. اعتبار باشد مهم نیست. اون مولایی هم که جایزه میگیره 1 میلیارد میگیره تا بگه سیگار کشیدن حرام، اونم اعتبار هست. ولی خود مولا هم با عبید جمع میشن با هم بساط سیگار کشیشونو مهیا میکنن، چون مولا میگه ما جایزه مویی که گرفتیم نه اصلا جایزه بود که انشا بکن تحریم شربتتون را انشا کرد، اما هیچگاه دائیه زجر مکلفین را نسبت به شربتتون نداشت، هیچگاه اراده حتمیه نداشت که مکلفین شربتتون را ترک کنند. احکام وضعیه اصلا از مقوله جدا، احکام وضعیه روح نداره. احکام و شما اعتبار زوجیت مصلحت اقتضا کرد اعتبار کنید زوجیت را و اعتبار کردید زوجیت را، امر و نهی است که روحش عبارت است از اراده فعل یا اراده ترک. احکام وضعیه اصلا نیازی به یک طلب نفسانی ندارن. مصلحت اینه که شارع اعتبار کنه زوجیت رو در یک جا، ملکیت رو در جای دیگر. اما المقدمت و ثانیه، مقدمه ثانیه مقدمه مهمه هست. مرحوم آخوند خلاصه حرفش اینه تو مقدمه ثانیه که آقا عنوان، تصور عنوان قنطره پله که مولا بعد از تطور عنوان امر رو ببره رو معنون، نهی رو ببره رو معنون. ولذا مرحوم آخون میگه اصلا سرایت میکنه امر از عنوان به معنون، نهی هم از عنوان به معنون سرایت میکنه، به این معنا که اصلا مولا تصور عنوان که می کند حیثیت تعلیلیه، برای اینکه امر رو ببره به معنون، ارتباط با معنون برقرار بکند و امر رو ببرد به معنون. مثل چه؟ مثل اینکه شما تصور بکنید این نوزادی را که خدا بهتون داده، تصور که کردید این نوزاد رو، این واسطه میشه، حیثیت تحلیلیه میشه که عنوان و اسم حسین را بر این نوزاد خارجی علم قرار بدید، علامت و بر این نوزاد قرار بدید. میگید نام این نوزاد رو حسین گذاشتم. خب موضوع الله لفظ اسم حسین این نوزاد خارجی است بنابر نظر صحیحی که امام هم در اصول مطرح کردن. پس شما چجور تصور کردید این نوزاد را؟ تصور این نوزاد واسطه بود، واسطه در ثبوت بود، حیثیت تعلیلیه بود، قنطره بود، ابزار بود برای این که واضع لفظ حسین رو بر وجود خارجی این نوزاد وضع بکنن. ولذا نوزاد خارجی اسمش حسین. مرحوم آخوند در باب اوامر و نواهی اینجور میگه تصور عنوان نماز این واسطه در ثبوت است برای اینکه مولا بتونه با واقع صلات با معنون ارتباط برقرار کنه، امر رو ببره رو اون معنون. خب این مدعای مرحوم آخوند. در مقابل مرحوم آخوند یک نقضی مطرح میشه و یک حل. مخالفین مرحوم آخون عمدتاً منکر سرایت هست، میگن امر از عنوان به معنون سرایت نمی کن، متعلق هم عنوانه. اونهایی که این مقدمه ثانیه رو قبول ندارن و طبعا قائل به جواز اجتماع امر و نهی میشن، اینا منکر سرایت هست. ما بعداً عرض خواهیم کرد با اینکه از نظر عرفی قائل به سرایتیم باز قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم، اما مشهور قائلین به جواز اجتماع امر و نهی این مقدمه ثانیه رو منکر شدن، سرایت رو انکار کردن. اینها یک نقض دارن به مرحوم آخوند و حل. نقضشون اونیه که محقق عراقی در تقریرات مطرح میکنه، میفرماید که شما ببینید گاهی انسان یقین به یک عنوان داره و شک در عنوان دیگه، اما معنون واحده. مثلا به شما میگن علی آقا پیش شما، میگید بله در خدمتشون هستی. یکی دیگه میگه که آقازاده احمد آقا پیش شما، ممکنه بگید من نمیدونم، من شک دارم، یا بگید نه پیش من نیست. این آقا علی آقا که کنار شماست میگه که حاج آقا این آقازاده احمد آقا که میگه خود من هستم، انا علی جبد و احمد. خب شما خبر نداشتید، یقین داشتید به حضور علی در نزد خودتون و شک داشتید به حضور ابن احمد در نزد خودتون، و چه بسا یقینه و عدم حضور او داشت، در حالی که معنون واحده. خب جناب آخوند چون باور نمی کردید که این علی آقا پسر احمد آقا باشه، اونقدر احمد آقا ماشاءالله جوان مونده که فکر میکنید این برادرش. خب در اینجا معنون واحده، اما چجور شد شما یقین دارید به یک عنوان، شک دارید به یک عنوان دیگر، او فقط یقین به عدم عنوان دیگر دارید. ما وحدت المعنون چجور یقین و شک تعلق میگیره به عنوان، سرایت نمی کنه از عنوان به معنون خارجی؟ محقق عراقی فرموده حب و بغض هم همینه، امر و نهی هم همینه. شما هر چرا که در یقین و شک گفتید. محقق عراقی فرموده که ما در امر و نه و خب بباغ میگیم اینجا هم ام تعلق میگیره به عنوان صلات، نه تعلق میگیره به عنوان قصد مع وحدت مؤنث. خود این مثال دلیل بر عدم سرایته. چجور علم از عنوان به مؤنث سرایت نمی کنه؟ امرم از عنوان به مؤنث سرایت نمی کنه. میشه مثالی بزنیم حتی راجع به حب و بغض. شما زید محبوبتونه، اما پسر احمد مبغوضتونه، چون شنیدید که مشکلاتی دارد پسر احمد، اما زید رو میبینید معتقدید که فرد صالحی. خب حب دارید به زید، بغض دارید نسبت به پسر احمد. اگر یک روزی بفهمید که زید که این زید پسر احمده، البته اون وقت باید کسر و انکسار بکنید. اما حالا هم حب دارید به عنوان، هم بغض دارید به عنوان دیگه، مع وحدت المؤنث. شما نفرمایید که تو این مثال ها من علم ندارم به وحدت مؤنث. این مثال های عادی عراقی همش شک دارم در وحدت و تعدد مؤنث، اما در مثال اجتماع امرونه مولا میدونه که در مکان مقصود اگر نماز خونده بشه میدونه وحدت مؤنث هست. تو این مثال های قاضی ها علم به وحدت مؤنث نیست. قاضی ها جواب شما رو میده، میگه من این مثال ها رو میزنم تا روشن بشه براتون که این صفاتی که مثل علم و حب و اینها از عنوان به مؤنث سرایت نمی کند. و الا اگر از عنوان به مؤنث سرایت می کرد در این مثال یقین به وجود علی و شک در وجود پسر احمد دست ما نیست، باید سرایت کنه به مؤنث، شما بخواهیم چه نخواهیم. و اون لازمش این بود که مؤنث واحد هم معلوم باشد هم مشکوک و هذا محال. این نه، اما حل فرمودن که اصلا محال است وجود مؤنث متعلق امر باشد. بیانهایی دارن، یک بیان اینه که آقا اگر امر عارض بشود بر وجود خارجی نماز، مثل هر عرض دیگری وجودش متوقف خواهد بود بر وجود محل. سفیدی این دیوار توقف داره بر وجود دیوار، میشه دیوار نباشه سفیدی او باشه؟ اگه بنا باشه امر عارض بشه بر وجود خارجی نماز، تا وجود خارجی نماز نباشه پس امر نیست، در حالی که این خلاف وجدانه. اول امر میاد، بعدن مکلف اگه مطیع باشه وجود خارجی نماز رو محقق میکنه، اگرم عاصی باشه اصلا وجود خارجی نماز رو محقق نمیکنه، با اینکه هم سر جای خودش هست. ولذا امامم فرموده وجود خارجی نماز ظرف سقوط امر است نه ظرف ثبوت آن. محال است وجود خارجی نماز ظرف ثبوت امر اون ظرف سقوطه. حالا این یک بیان. بیان دیگر اینه که گفته میشه که آقا صفات ذات اضافه مثل حب، علم، اینها در موطن خودشون باید متعلق داشته باشن. معنا نداره علم موطنش نفس باشه ولیکن متعلقش خارج باشه. این معنیش اینه که علم در موطن خودش بلا متعلق است. خوب در نفس باشه، محبوب در خارج باشه. این معنیش این است که خوب در موطن وجودی خودش بلا متعلقه. در این خلف این است که خوب از صفات ذات اضافه است. خوب که از صفات ذات اضافه است، در همون موطن وجود است باید متعلق داشته باشه. معنا نداره که خب در نفس موجود باشه بلا متعلق. متعلق هم در یک موطن آخری به نام عالم خارج موجود بشه. ارتباط نیست بین این وجود و اون وجود. در حالی که علم خب از صفات ذات اضافه، امرم همینطوره، امرم از امور ذات اضافه. در موطن امر که موطن اعتبار هست یا موطن انشاء هست یا موطن نفس هست باید متعلق موجود باشه. اینم برهانی که آوردن بر انکار سرایت امر و حب و اراده از عنوان به معنون خارجی. نتیجه گرفتن، گفتن امر تعلق گرفته به عنوان نماز، نه امر تعلق گرفته به عنوان قرآن. خارج ظرف سقوط، نه ظرف ثبوت و تعلق هم، یا نه. ولذا صریحا مثل حضرت امام با امکان این مقدمه ثانیه ملتزم شده به اجتماع امر و نهی مع تعدد العنوان. بقیه کلام انشاءالله روزه شنبه.